بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الغاصبین الظالمین. استعداد دارید که در درس دیروز تحت عنوان مسئله چهارم فی حکم القناع فقهیت که البته اشتباه زدید، این مسئله سوم باید باشه، مسئله چهارم رو بعداً باید برسیم. مسئله سوم که حتما برگرام دارید فی حکم القناع فقهیاً، برگرم اصلاح کنید، گفتیم که در قضیه حرمت قناع فقها ادعای اجماع کردند، اجماع مؤصل و منقول، حتی ادعای ضرورت شده، ضرورت دینی جلوت اصلاح کردیم، گفتیم اگر گفتن ضرورت مذهب دقیقتر بود تا بگم ضرورت دین. منتها یک قیدی را آوردیم که این کلن معطلمون کرد و اون این بود که این اتفاق و اجماع بالجمله است نه بالجمله. حدود 8-9 نفر از فقها رو شمردیم که این بزرگواران مطلق قناع رو حرام ندونستن، حالا هر کدام یه جوری یه قیدی زدن. منطقه در این میان نام دو نفر خیلی مشهوره، حالا علتی هم داره که چرا نام این دو نفر مشهور شده. یکی جناب سبزواری صاحب کفایه، یکی هم فیض کاشان. من عبارت این دو بزرگوار رو براتون آوردم که دیروزم توضیح دادیم، حالا بعدا ملاحظه بفرمایید. مثل سبزواری میفرمود که قناع از باب لحو و باطل حرامه و صدق قنای لحو و باطل در اونجا که محتوا قرآن باشه، دعا باشه، ذکر مثلا خدا باشه، موسیقی و این حرفا نباشه همراهش، دخول رجال بر نساء، نساء بر رجال نباشه، نمیتونیم بگیم قنای لحوی، قنای باطل. خب قهرن حکمش هم میشه جواز دیگه، البته برای این که راه احتیاط رو رفته باشه. دیدید که فرمود اگر اجماع داریم رو سر بگذاریم، یه اجماع میشه خط قرمز، وگرنه اگر اجماع نباشه اصل اولی اباحه است. خب ببینید ایشون الان داره در واقع راه رو باز میکنه برای جواز قنا در قرآن، دعا، اشعار پرمحتوا تا آخر. البته در ادامه مراسی امام حسین رو استثناء کرد که دیروز داشتیم. یکی از شخصیت های دیگه که دقت کردید مرحوم فیض کاشانی بود. فیض کاشانی فرمود که محصل از اخبار اینه که بگیم قناعی که در زمان بنی امیه رایج بوده، در زمان بنی امیه که مراسی که نمیخوندن، قرآن صحیح هم نمیخوندن، این زنان کنیزکان خواننده با آلات لحو و لعب و آلات موسیقی می نواختن، معمولا هم دخول رجال بر نسا، نسا بر رجال، میگساری، حالا حتی بعضیشون هم ملاحظه لحاظ عموم رو میکردن، علنا میگساری نمیکردن، ولی در خفا اهل همه این کثافات بودن. اینا بوده، یعنی اخبار ناظر به یک پدیده موجوده. اگه دوستان بخوام تعبیر فنی بکنیم، بگیم قضایا قضایای خارجیه نه قضایای حقیقیه. بعضی وقتا ممکنه مثلا این آقا تو این خانه نرید، یا مثلا با این بیت ارتباط نداشته باشه. آیا این قضیه حقیقیه؟ یعنی تا 2000 سال دیگه مثلا این منطقه نرید؟ نه، اینا قضایای خارجیه است. لذا ممکنه یه پدیده های کنارش باشه به اون خاطر حرام شده. این هم فرمایش جناب فیض کاشانی. خب اینا دوستان من گفته بودم، یه قدری ناچار شدم تکرار کنم، چون احساس میکنم بعضی از دوستان دیروز نبودن و اگه نمیگفتیم مطلب امروز ضایع میشد. اما ادامه مطلب که در واقع الان شروع میشه تحت عنوان، اصلا عنوان نزدم اما شاید الان دقت میکنم، بود تحت عنوان برخورد بزرگان با سخن این آقایون. بازم تکرار میکنم، بیشتر این دو نفر، چون بزرگان دیگه کلماتشون کمتر مورد توجه واقع شده تو این قسمت، و الان دیدی که ما 8-9 نفر نام بردیم. یکی از کسانی که دوستان خیلی چجور بگم، مثلا حالا آرام ترین تعبیر با عصبانیت، با عصبانیت برخورد کرده، مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر البته نام صریحا نمیبره، ولی با اشاره به همین کلام فیض کاشانی میفرماید که بعد از این که اجماع داریم، بلکه ضرورت مذهب داریم بر حرمت قنا، دیگه این حرفا چیه؟ من القریب ما وقع لبعض متأخر المتأخرین، خیلی قریب اونچه که صادر شده از بعضی از متأخر المتأخرین. معمولا میدونی که فقها ها رو به قدمات تا عصر علامه حلی، ببخشید صاحب شرایط قرن هفتم، بعد میگن متأخرین بعد از محقق، صاحب شرایط از خود محقق به این طرف، از محقق برمی نرزه، و معمولا به قرن دهم یازدهم که میرسن مثل اردبیلی و محقق ثانی و صاحب مدارک و فیض کاشانی و اینا رو میگن متأخر، صاحب حدائق و اینا رو میگن متأخر المتأخرین، مثلا 3 دوره میکنن. معمولا من یه معاصرین دارم که دوران خودشون رو میگن. ایشون میگه من القریب ما وقع از بعضی از متأخر المتأخرین، مگر این بنده خدا چی فرموده چی گفته؟ که توی یه بخشی از کلامش هست که دیروزم نخبرین تو مفاتیح فیض، ایشون برداشت کرده، یعنی صاحب جواهر، که فیض میخواد دیگه قناع به وصف کونهی قناعا حرام نیست. تکرار میکنم، قناع به وصف کونهی قناعا من حیث و انهو قناع حرام نیست، بلکه اون مقارناتشه که حرامه، چیزایی که همراهش میشه. وقتی چیزایی که همراهش میشه قناع میشه حرام، وگرنه خودش بی نفسه اگر اینها همراهش نباشد حرام نیست. بعدیشون میگه این چه حرفیه؟ این آقا، این متأخر و متأخر، اگر میخواد بگه در این صورت غنا نیست، خب حرف بی خودی. مثلا اگر فرسون یک زنی با چهچه با ناز و کرشمه، یا یه مردی با اون صدایی که معمولا تو شب عروسی میخونه بیاد آیه قرآن میخونه، نمیگنش قناع؟ بعضی رفعا دیدید مثلا این فرد داره مدعی میکنه، میگن این از قرآن خواننده گرفته صدا رو، آهنگ مال اونه، با این معلومی که محتوا دخالت نداره تو معنای قناع. ایشون میگه اگر این آقا میخواد بگه در این صورت زنا نیست که خلاف لغت، خلاف نظر فقها، خلاف نصوص، نصوص. اگر میخواد بگه زنا هست ولی حرام نیست، این هم اشکال داره. مطلقات و عمومات حرمت زنا چرا شامل اینا نشه؟ به تعبیر ما چه بیل خورده به کمرش که این مورد رو نگیره؟ این دوستان برخورد کی هست؟ برخورد صاحب جواهر با نظر کاشانی، البته چون کفایم تو همین جاسته سهرم، اونم شامل حرف ایشون میشه. البته من دیگه ننوشتم. حالا بعضی از برخوردهای تون که خیلی داریم، مثلا در رد صاحب کفایه نوه شهید ثانی کتابی داره، خیلی تند، خیلی عصبانی، با طعم‌های مختلف. بگم به شما نکی کاشانی، فیض کاشانی، گفتم دیروزی تمایل صوفی هم داشته. خب گاهی وقتا مثلا افراد تصور میکنن راحت‌تر میشه هرچی بهش گفت گفت، و همین خاطر به بعضی از اتهام‌ها متهم شده ایشون. شیخ انصاری دوستان از کسانی است که باز حرف این دو نفر رو آورده. دیگه مکاسب رو برام شد دیشب نگاه کنید. مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه نقل اتفاق میکنه، نقل اجماع میکنه، نقل علم خلاف، این تعابیری است که تو مکاسب هست، میگه بله برای بعضی از متأخر المتأخرین شبهاتی عارض شده. بعدم نام این دو نفر رو میبره و نقطه اینو بخوام حرف جدید میفرماید که این دو نفر گفتن، البته میگه که سبزواری فرمونده، بعد میگه نصره که فیض کاشانی هم همین رو میگه. تفاوت تعبیر شیخ رو دقت داشته باشید. اول میگه که صاحب کفایه اینو گفته، بعد میگه و نصره و همین مطلب به فیض کاشانی. اونی که این دو نفر گفتن به حسب ظاهر مکاسب اینه که اینا گفتن غنا من حیث و هوه هوه حرام نیست، مقارناتشه که حرامه. ببینید این عبارت شیخ انصاری دو رقم میشه معنا کنیا. غنا حرام نیست و فقط مقارناتشه که حرامه. یعنی حتی همون موقع که مقارن هست با یه حرامی، خودش حرام نیست. مثل کسی تو نماز مثلا نگاه به نامحرم بکنه، مثلا نگاه به نامحرم بکنه، نمازش که حرام نیست، نگاهش حرامه، رفتی هم به هم نداره. میتونی بگیم نمازی که درش نگاه به نامحرم باشه حرامه؟ میتونی بگیم آقا یا نمیتونی بگیم؟ بله عوام میشه با برای علمات نمیشه با غلطه. نمازی که نگاه نامحرم توش باشه، نماز که حرام نیست، بله نگاه به نامحرم حرامه، تو نماز باشه یا غیر نماز باشه. حالا آیا این دو بزرگوار که حرفی دیروز زدید میخوام بگم که غنا حرام نیست مگر مقارناتش حرام باشه؟ اونا حرامه که حتی وقتی هم با یه حرامی همراه، اون مقارنه حرامه نه خود غنا. یا نه از باب این که این صفت عارض اونم میشه، بگیم اگر همراه با حرام شد بفرمایید خودش هم میشه حرام، خودش هم میشه حرام. اگر همراه با حرام شد خودش هم میشه حرام. آقای شیخ انصاری میخواد به این دو نفر نسبت بده، بگی که این دو نفر میخوان بگن غنا فی نفسهی حلاله، حتی اونجایی هم که مقارنه با حرامه این بخشش حلاله، اون بخشش حرامه. دوستان ثمره خیلی داره ها، یه وقت نگید چه فرقی میکنه ها. میخواد براتون بعضی از ثمراتشو بگم. اگر گفتیم غنا وقتی مقارنه با حرام شد خودش هم میشه حرام، بنابراین مثلا اگر یه نفر داره میخونه که خواندنش به نظر این دو نفر حرام نیست، یه نفر دیگه داره مینوازد، درست؟ یه نفر داره مینوازد، اینم داره میخونه. خب و گفتیم که خود غنا حرام نیست، فقط اون نواختن حرامه. قهرن اونی که خوانده میتونه پول بگیره، چون کارش حلاله دیگه. اونی که نواخته نمیتونه پول بگیره. گاهی وقتا تو موسیقی یه نفر میخونه، یه نفر مثلا مینوازه، یه نفر میرقصه. مثلا اونی که مینوازه بگیم حرامه، خوب پولش هم نمیتونه بگیره. اونی که میرقصه بگیم حرامه، بنابراین که رقص حرام باشه بگیم حرام است و پول نمیتونه بگیره. اما اون که داره میخونه چرا حرام باشه؟ اون ولی اگر گفتیم نه، این میشه واسطه در ثبوت به قول فلاسفه. یعنی وقتی این مثلا آلات موسیقی اومد دیگه خود خواندن هم میشه حرام. اگر اینجور گفتی بحرم همیشه که این دو نفر نمیتونن پول بگیرن، بفرمایی اون یکی هم نمیتونه پول بگیره. حالا میخواد یه بار دیگه برگردیم کلام فیض رو نگاه کنیم. حالا فیض رو نگاه کنیم این بالای صفحه، قال فی المفاتی. من میخوام قبل از اینکه حرف از دیگران بیارم ذهنیت شما رو ببینم چیه. ذهنیت شما صفحه 160 دیگه، بله، قال فی المفاتی، بله، آخر صفحه قبله، ما ملخصو اول صفحه 160 دیگه. ورق نزنید دوستان، من حساسم، ورق بذارید که سری برگردید. ما ملخصو، بله، با هم میخونیم، یعنی من آرام آرام الذی یظهر لی من مجموع الاخبار، خب، که وارد است در غنا و اقتضا میکند همون الذی توفیق بین چیز را بین بینهما دارید شما. مثلا یا بگیم بینها بوده، من دقیقا بگیم کلمه نکردم، بینها یعنی بین اخبار. بینهما اگر باشه بگیم اخبار جواز و اخبار من، چون قبلا اخبار جواز من رو آورده. خلاصه اون چی که اقتضا میکنه توفیق بین اخبار رو، اختصاص حرمتش رو و حرمت ما یتعلق به، مثل همین پول گرفتن، گوش کردن، اینا جز به ما کانه به نحو متعارف در زمان بنی امیه از دخول رجال بر نساء و امثال اینها تا ببینید، و بالجمله اختصاص داره حرمت به آنچه که اشتمل علا فعل محرمه دون ما سوا ذلک. اونی که اشتمل علا محرم حرامه، نه اونی که مشتمل بر حرام نیست. خب فضلا ما باشیم این عبارت، این یه خط، همین به جمله، شما چی میفهمید ازش؟ میخواد بگه خود غنا حرام است اگر مشتمل بر محرم باشه، که میگم واسطه در ثبوت اصطلاحا، یعنی اشتمال بر محرم ها واسطه میشه که حقیقتا حرمت عارض بر خود غنا میشه، واسطه در ثبوت. مثل گرمی آتش که واسطه میشه حرارت حقیقتا عارض بر آب بشه، آب بشه گرم. اینو اینجور مثال میزنن بگیم خود غنا. یا نه، میخواد دیگه اون چه که مشتمل بر فعل محرمه، بخواد دیگه بالاخره فعل محرم همراهش اونا حرامه. اگر هم میگیم غنا حرامه به اعتبار همون همراهانش میگیم، همونه که محرم همراهش. شیخ انصاری دوستان دومی رو برداشت کرده، مقاصد بناش رو دیشب مطالعه کنیم. شیخ انصاری میخواد که اصلا از این عبارت ببینید، این که میگه من دخول رجال علیهنه، استماعهنه، تکلمهنه بالعباطی، لعبهنه بالملاهی، از اینا برداشت میشه که چی؟ که ایشون میخواد بگه اینا حرامه، این مقارنات حرامه. و الا خود صدا بنا صداست دیگه، خود صدا کیفیت صد حرام نیست. عبارت سبزواری هم نه، اون چیزی نداره سبزواری که ببینید. ولی همانطور که بعضی از فقهای بعد از شیخ انصاری گفتن، مثل مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه، ببینید مشکل ما به سبزواری نسبت بدیم یا به کاشانی نسبت بدیم، بگیم اینا میخوان بگن اگر غنا همراه حرام بود فقط اون همراهان حرامه و خود غنا حرام نیست. مرحوم امام ادعا میکنه، میفهمد بعضی از کلمات اینا آشکاره صراحت داره، بعضی قسمت های ظهور داره، در این که اگر غنا همراه با محرم شد خودش هم میشه حرام. بعد اون سنری که من براتون گفتم میگه ولذا پولش هم دیگه حرامه، در حالی که اگر خودش حرام نبود دیگه نباید پول برای خواننده که میرن حرام باشه. بعدیشون میگه اصلا کلمات این دو نفر، مخصوصا این آقای فیض کاشانی، میخواد غنا رو تقسیم کنه به دو قسم. ببینید بگیم الغنا قسمان، حرامون و غیر حرام. غیر حرامش اونجایی که باطلی نباشه، نمیدونم محرمی نباشه، حرامش اونجایی که باطل باشه، خودش هم میشه حرام. بعد مرحوم امام میگه اگر این حرف باشه واقعا که همینم هست، خب این بنده خدا حرف عجیب و غریبی نزده. امام میگه برای چی اینقدر بهش حمله کردم و بد گفتم و مسخره کردم و نمیدونم رد درش نوشتم، فکر کنم نزدیک به 20 تا ردیه البته بر سبزواری نوشته شده، کاشانی فکر میکنم اینقدر ردیه نوشتن، ولی حملات به کاشانی، حملات شفاهی و اینا بیشتر از سبزواری بوده. سبزواری میدونید قدرتی بود و مورد عنایت دستگاه صفویه بود، از این جهت خود کمتر مورد هجم واقعی می شد، گرچه اونم بی نصیب نمونده مثلا بعدش. اما خب فیض کاشانی احمد خدا پشت پناه کمتری داشت، نداشت، از این جهت بیشتر بشه حمله شد و اتهام هم کمک بشه. در هر صورت یه لحظه هست ببینید، الان ما حالا خارج از فرمایش امام و شیخ انصاری، من فکر می کنم همینطوره، ایشون اصلا داره غنا رو تقسیم میکنه. حالا همین جمله آخر که خواندی قبلش هم ببینید میگه و بل جمله مشتمله علا چی؟ فعل محرمه. خب آقای ما میخوام ملا لغتی بشیم، به جای ما باید چی بذاریم؟ مای موصول از مبهمات بحث غنای محرمه. میگه و بل جمله غنای محرم، ما به جاش غنا باید بزنیم، غنای حرام، غنای محرم اونیست که اشتمل علا فعل محرم، یعنی حرمت رو داره به خود غنا نسبت میده، به خود غنا نسبت میده، نه به امر خارجی. اصلا دوستان امام که تلاش میکنه کلام سبزواری و فیض رو اینجوری درست کنه، میخواد بگه اینا یه حرف خلاف ضرورت فقه نزده، میخواد اینو بگه. لذا امام میگه که آقای نراقی همین حرف رو زده، غیر از نراقی همین حرف رو زده. ما که دیروز دیدید براتون 7-10 نفر آوردیم، اونام در واقع غنا رو تقسیم کردن. حالا ممکنه تقسیمشون بعضی محدود بوده، مثلا فقط در مراسی، فقط در عروسی، فقط در قرآن، ولی بالاخره تقسیم کردن. یه چیز دیگه هم که دوستان بر شیخ انصاری ایراد گرفتن، شما اینجا بعضی گفتن مثل مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، حاشیه بر مکاسب داره، جزء حواشی خوبه. ایشون گفته مطالبی که شیخ انصاری نقل کرده از کفایه تو کفایه نیست اصلا. ایشون میگه من نمیدونم از کجا این مطالب رو نقل کرده شیخ انصاری. مرحوم شهیدی که باش آشنا هستی حاشیه داره بر مکاسب، ایشون میگه که اینجور نقله ها ثابت میکنه که آدم گول نخوره و به بزرگی طرف نگاه نکنه. شیخ انصاری رب و نوع تحقیق بذاری سفارش میکنه به ما طلبه ها که حواستون باشه اینا باعث میشه اولا درست نقل کنید، ثانیا مراجعه کنید. ولی دوستان این آقایی که زحمت کشیدن اخیراً میدونید 4 جلد کتاب تحت عنوان غنا موسیقی در واقع اومدن جمع کردن، از صدها سال کار فقها راجع به غنا جمع آوری کردن. اینا ادعا شد اینه که نسخه کفایه متفاوته. آقایونی که ندیدن نسخشون مشکل داشته. الان که من نگاه کردم کفایت الاحکامی که خود ما داریم این مطالب درش هست. حالا در هر صورت اینا دیگه چیزای ریز و جزئیه که ما باید بگذاریم. اگه یادتون باشه دیروزم من یه اشکال به شیخ گرفتم غیر از اینها. چی بود اون اشکال؟ این بود که چرا فقط شما از 2 نفر نام میبرید در حالی که بزرگان دیگری هم بودن، که البته اینو آخر کار ترغیبش کردم، گفتم شاید مثل شیخ انصاری ای که از دیگران نقل نکرده چون معتقد نبوده که اونا واقعا مخالفند. مثلا شیخ طوسی، جناب کلینی، جناب صدوق، پدر صدوق، اینا شاید مثلا غنا رو صرف صوت حسن میدونستن، لذا گفتن هر صوت حسنی حرام نیست. و الا اگر کسی بهشون میگفت غنا رو ما صوت مرجع فیه مطرب مناسب با مجالس لعب میدانیم، اونا هرگز داده نبودن دیگه اینو تقسیم کنن به حلال و حرام. شاید این بوده. البته تتعملتون باید نگاه کنید کلمات اونا رو ببینید غنا رو چی تقسیم کردن. خب من یه مقدار موضع یعنی بحث رو جمع وجور کنم از تراشندگی. ببینید دوستان، ما از دیروز وارد این بحث شدیم که نظر بزرگان رو بررسی کنیم، درسته؟ که بزرگان چی گفتن؟ گفتیم اتفاق داریم بر حرمت غنا فعل جمله. برای اثبات این فعل جمله شروع کردیم مخالفین رو پیدا کردن، که البته عمدتاً سخنان ما روی فیض کاشانی و سبزواری متمرکز شد. در ادامه که الان میخوام ادامه میدیم، من یه نکته راجع به جناب سبزواری به شما بگم که بعد دقت کنید که انسان چقدر باید به هر حال ملاحظه کنه، احتیاط کنه. بعدم نظر عامه رو ببینید که بحث مهمیه در مسئله ما محصره. آرام آرام بریم جلو. آیا شما چی داشت؟ این
که
خود
دکتر مسیح هردم عبارت بیده کاشانی رو تعمیل بردن، شاید به خاطر این بوده که فکر کردن که بعیده که یه فقیه عملی رو به خاطر حرمت مقارناتش حرام بدونه. میگیم چون حرف فقیهانه اینی گفتن این دوست نمیتونه مورد نظر کشون مرادش بوده باشه، تعبیر بردن رواقع فقیهانه هست. یه فقیهی فقیه باشه به بس بکنه یه فقیه هست بگه این عمل خودش مشکل نداره چون مقارناتش حرامه، خودش هم حرام بوده.
اگر مقابل کسانی بوده که اونا مطلقا حرام میدونستن و نظرش این بوده نباید بگه؟ فرض اینه که اینا مقابلشون بله، اگر ما حرمت غنا رو نداشتیم از همون اول فیض کاشانی به عنوان اولین فقیه فقط باید بگه یا ایها الناس بدانید غنا حرام نیست، مقارناتش حرامه. این برای این چیز مستعجنه بود. مثل این کسی تو رسالش بنویسه یا ایها الناس بدانید نماز اشکال نداره ولی تو نماز نگاه نامحرم بکنه اشکال داره. میگه اون چی جور حرف زدنی؟ از اول بگو نگاه به نامحرم حرامه، هر جا باشه. ولی فرض است که ایشون با یک تراثی مواجهه که میگه غنا مطلقا حرامه. از اون طرف در خارج هم نوع غناها با حرام همراه بوده. ایشون اومده مقابله کرده، گفته نه آقا اون چی که فقها گفتن اشتباه است، بلکه مقارنات حرامه، خود غنا حرام است، بس هر فقیهانه میشه و لازم میشه. نه صفحه بعد هم آخر داره، شیخ انصاری فقط اینو نداره و رفتن صفحه بعد نمیجا به رفتن تو خونه تو منزه اونجا داره که من نیاوردم، داره که لولا استشهاد سبزواری به نظرم باشه، اول سبزواری اول خیز میگه لولا استشهاد خیز به دخول و رجار علن نسا میتونستیم بگیم ایشون غنا را حرام میدونه، مثلا غناهای مطرب لحنی، ولی استشهاد کرده به دخول و رجال علن نسا معلوم میشه فقط مقارنات را حرام میدونه. ادامه شکل نداره زمین که هر کاری نمیداشت ما این توجیه شما رو قبول نمیدیم، یعنی توجیه میشه کرد ولی ما معلوم به ظاهری نه به توجیه به هر قیمتی باشه. ولی مثلا شما جواهر رو نگاه کنید، جواهر که ما تو این صفحه داریم همون صفحه 10-60 بعد از حرف فیض کاشانی ایشون میگه فمن القریب ما وقع لبعض متأخر المتأخرین تبعا للمحکی عن القزالی، نخواه بگه مثلا ایشون سنی زده بوده، من عدم الحرمه فی ما لم یقترن به محرم خارجی. میگه ایشون عجیبه که گفته غنا حرام نیست در صورتی که لم یقترن به محرم خارجی، که اگر با محرم خارجی باشه اون وقت خودش هم میشه حرام. یعنی جواهرم این برداشت مرحوم امام رو کرده از عبارت فیض و همین هم درسته به نظر ما، برداشت شیخ اعظم درست است. من همون زمانهایی هم که میخوندیم اینا برام میگود که ایشون چه میبرداشته کرده، شاید تو نوارم مکاسه زمانی که میگفتیم باشه. بگذارم بذارید من بحث ادامه بدم. ببینید مرحوم سبزواری بنا شد که ایشون جز مخالفین باشه دیگه، بله سبزواری کلامش هم اگر دقت کنید دیروزخانی ایشون گفت که غنا در دعا در اشعاری که یاد بهشت شما رو بیاندازه یا یاد جهنم بیاندازه قرآن اینا حرام نیست. دوستان راجع به جناب سبزواری من اجازه دید قدری تاریخش رو بگم. ایشون ظاهرا سه تا کتاب در مورد غنا داشته سبزواری، یه مقداری که تو همین کفایه داره که این مطالبی که من براتون دیروز آوردم از کفایه سبزواریه. خب در کفایه چی گفت دیروز دیگه نیاز به تکرار نداره، آمد غنا رو به حلال و حرام بفرمایید، تقسیم کرد حالا طبق زعم ما اما در مثل قرآن اینا باشه اشکال نداره، اگه عواطیل و فخش اینا باشه حرامه. این در کفایه. اما ظاهرا دوستان زندگی ایشونی که مطالعه میکنیم ایشون گویا ابتدا یه رساله‌ای در غنا مینویسه و در اونجا ثابت میکنه که بعضی از اقسام غنا حلاله. خب این درگیر میشه با فکر، چون سبزواری قبل از فیضم هست قبل از همه ایناست، با فکر مشهور. اینجاست که دیگه حملات حالا گاهی میگن هیدریه، من خوشم نمیاد حملاتی که اینجوری میگنش هیدریه از نظر شدت نه از نظر حکمت، اینجاست که حملات هیدریه از نظر شدت و قاطعیت به ایشون میشه. ظاهرم ایشون این رساله رو نابود میکنه، معدوم میکنه، لذا میگن هیچ اثری از این رساله در دست نیست. بعدش یه رساله دیگه می نویسه که تو اون رساله من صبح نگاه می کردم، امروز صبح مثل دیگران اولا یه اجماع محکمی نقل میکنه بر حرمت، بعد میفرماید که بعضی ها که تقلید از صوفیه میکنن چی و چی اینا، میخوان بگن جایزه، چون در صوفیه میدونید مدارشون با قنا بوده دیگه، با موسیقی بوده، با رقص بوده، بی خود میکنن اینا، اشتباه میکنن، حمله میکنه. چه حالا قبه انشاءالله برگر رو ببینید، اینا دیگه نیاز به توضیح نداره، خودتون مطالعه میکنید. بعد مطرح میکنه که خب موارد استثناء چطور. یک مورد استثناء رو من دیدم میپذیره، اونم در عروسیه که یه حد محدودی بخوان عروس رو ببرن هجله، یا نمیدونم حالا دامادم ببرن، الان شرک کردم که فقط برای زفاف عروس میگه یا برای زفاف عروس در دامان. در مراسی، در مراسی میفرماید که نخه، ما نتونستیم دلیلی پیدا کنیم که قنا در مراسی سید و شهر استثناء شده باشه. در مراسی، در قرآن و دعا و اینها میگه اینجا استثناء نشده. مفصل شاید دو صفحه و نیم سه صفحه بحث میکنه، میگه آقا اگر شما دنبال لغتی این لغت، دنبال عرفی این عرف، بی خود نگید که صدق قنا در مراسی، ببخشید در قرآن دعا و امثال زاله صادق نیست. چه فرق میکنه؟ علما شیعه و سنی گفتن قنا قناست، چه باش قرآن بخونی چه باش شعرهای مبتذل بخونی، فرق نمیکنه. حالا دوستان این حرفا رو مقایسه کنید با حرفی که دیروز ازش نهدید، چون برگر رو دارید ظاهرا. ببینید ایشون این رساله رو نوشته، بعد کفایه رو نوشته، بعد کفایه رو نوشته، در کفایه متمایل به جواز شده. دیدم یکی از آقایون گلایه میکنه، میگه شما اکثر عمرتو صرف حرمت کردی، این آخر عمر دیگه چرا؟ حالا به تعبیر من عاقبت به شر شدی، این آخر عمر چرا قائل به جواز شدی؟ خلاص آقایشون یه سیری تو فکرش بوده، رساله‌ای بر جواز، اقسام جواز، بعد میاد شدیدن من دیدم خیلی شدیده ایشون، یعنی جزء مشهور از اون پروپاگاندای مشهور، مثلا مراسی خیلی ها قبول کردن ایشون قبول نمیکنه، خیلی ها قبول کردن ایشون قبول نمیکنه. حرفایی هم که میزنه خیلی قرص و محکم میزنه، ظاهرا انسان وقتی یک نظری خیلی دیدید قاطعانه اظهار نظر میکنه، احتمال بدید که بعداً برگرده. ما تجربه کردیم دوستان، کسانی که قاطعانه این مسئله رو میگن شده بارها دیده که قاطعانه برگرد کردن، اما اونه که از اول مسئله رو با آرامی میگن، با تردید میگن، اگر هم برگردن اون طرفش هم با تردیده. اینجوری من احساس کردم در کلمات ایشون. دیگه حرف رو من آوردم برات، انشاءالله فردا میبینید. اینم جناب سبزواری که فکر میکنم دیگه کافی باشه. دوستان فردا انشاءالله نظر عامه رو، ما معمولا نظر عامه رو کمتر میریم سراغ جایی که ضرورت نداره، اینجا به دلیلی که فردا خواهم گفت انشاءالله لازمه میریم سراغش، بعدم تحقیق رو بیریم سراغ مسئله 5 و 4. الحمدلله.